برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید. آمین. در قسمت قبل در مورد این موضوع صحبت شد که ما با گناهانمان باعث می شویم که خدا صدمه ببیند، زیرا این ما هستیم که شورش و نااطاعتی کرده ایم. در ادامه، به گفته کتاب مقدس ما چنان عمل می کنیم که گویا می خواهیم ارتباط خود را با خدا قطع کنیم. ما دشمنی خود را به خدا با تمرد مداوم خود نشان می دهیم. خداوند به سختی از عداوت ما ناخشنود است. خداوند از گناه ما خشمگین است. در نتیجه در میان انسان و خدا بیگانگی حاکم است. سوم، گناه در کتاب مقدس در قالب جنایت تعریف شده است. در سنت قدیمی پرزبیتری ما از گناه تعریفی داریم. در نقل قول شماره 14 فشرده کتاب عقیدتی وست مینستر سوال می شود، گناه چیست؟ و سپس به این سوال چنین پاسخ می دهد، گناه عبارت است از قصور از حفظ شریعت خدا. بنابراین از این نظر گناه جنایت است. آنچنان که مشاهده کردیم، وقتی ما گناه را در قالب بدهی بررسی کردیم، ما مدیونیم که خدا را اطاعت کنیم، چون که او خالق ماست و بر جان و مال ما اختیار دارد. این اختیار به او این حق را می دهد که وظایفی برای ما مشخص کند. خدا این وظایف را برای ما معین می کند تا او را اطاعت کنیم. خدا از طریق همه پرسی بر ما حاکمیت نمی کند. خدا به ما چیزی را پیشنهاد نمی کند، بلکه به ما فرمان می دهد. تو باید چنین کنی یا تو نباید چنین کنی. و این بیان حقیقت ناشی از اختیار مطلق و پادشاهی اوست. وقتی خدا قانونی وضع می کند، وقتی رفتاری را تصویب می کند، وظیفه ما به عنوان مخلوقات او این است که آنچنان که میگوید انجام دهیم. یک تعهد اخلاقی برای هم نوایی با آن قانون یا شریعت از جانب خداوند برای ما ایجاد می شود. وقتی ما خود را با آن فرمان تطبیق ندهیم، در واقع آن فرمان و شریعت را نقض کرده ایم و بدین معنی است که در پیش چشمان خداوند مرتکب جنایت شده ایم و وقتی جرمی واقع می شود بر علیه عدالت خدا عصیان کرده ایم و شایسته مجازات می شویم. بر اساس چنین شناختی از گناه خدا را می توان داور نامید. وقتی ما در انجام وظایف خود قصور کنیم، وظیفه خدا این است که ما را داوری و مجازات کند. آنچنان که ابراهیم فهمیده بود، داور تمامی جهان باید عادلانه داوری کند. خدا به عنوان داور و آن هم داوری عادل اجازه نخواهد داد که جنایتی بی مجازات بماند. خدا خدای نظم و قانون است. خدا نه تنها قوانین را وضع می کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند. بنابراین اگر ما مرتکب کوچکترین گناهی شویم، دچار مشکل می شویم. خدا عادل است و عدالت او اقتضا می کند که گناه مکافات شود. در بخش قبلی گفتیم که آن سلم بر این نکته تاکید داشت که عدالت و صداقت خدا نیاز اولیه برای صلیب را تشکیل داده است. بنابر نظریه آن سلم، هر سه جنبه گناه، یعنی گناه به عنوان بدهی، گناه به عنوان دشمنی و گناه به عنوان جنایت، عصیان بر علیه آن صداقت خدایی است که الزاماً باید ارضا گردد. وقتی ما با احتراز از انجام وظیفه در پیشگاه خدا برای خود بدهی می آفرینیم، آن بدهی باید تسویه شود. یعنی که تقاضای خدا باید طوری انجام شود که او راضی شود. وقتی گناه موجب دشمنی و بیگانگی می شود، شرط پایان آن بیگانگی و آشتی دوباره باید اجرا شود. وقتی ما در مقابل خدا مرتکب جنایت می شویم، عدالت او باید اجرا شود و آن پرداخت جریمه است که عدالت الهی را راضی نماید و ترازی حاصل شود. بدین ترتیب متوجه می شویم که کانون شناخت آنسلم از کفاره ایده راضی ساختن است. چنین رضایت خاطری چگونه باید انجام یابد و این کار توسط هنرپیشه دیگری در این نمایشنامه کفاره انجام می شود و او کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. عیسی برای هر سه جنبه مذکور گناه نقشی حیاتی بازی می کند. وقتی گناه را به صورت بدهی مشاهده کنیم، عهد جدید مسیح را کفیل و ضامن ما می نامد. بر اساس کتاب عبرانیان باب 7 آیه 22. کلمه ضامن هم مانند بدهی اصطلاحی اقتصادی است. کتاب مقدس با این زبان به ما میگوید که مسیح کسی است که پشت چک را امضا میکند. مسیح کسی است که در پشت بدهی ما ایستاده است و شرایط پرداخت بدهی را تماماً به عهده خود گرفته است. با توجه به سیمای دشمنی گناه، نقشی که مسیح بازی میکند وساطت و میانجیگری است. در برخوردهای میان انسانها، میانجی در بین دو نفر می ایستد تا آن دو را با هم سازش دهد. ما این عمل را آشتی می نامیم و این دقیقاً کاری است که مسیح انجام می دهد. او خدا را با انسان آشتی می دهد. همانطور که پولس رسول می نویسد، خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 19. وقتی گناه را جنایت تصور کنیم، مشاهده می کنیم که مسیح کسی است که عملاً در نمایشنامه کفاره مجازات شد. او به عنوان یک جانشین کار کرد. کسی که جایگزین یک جانی واقعی یعنی من و شما گردید. پس مسیح کسی است که مقتضای عدالت خداوند را برآورده ساخت. او توسط کاری که بر روی صلیب انجام داد، اقتضای عدالت خدا را در رابطه با بدهی ها، دشمنی ها و جنایت ها برآورده ساخت. پس با توجه به این حقایق که خدا عادل است و ما گناهکار، درک نیاز مطلق به کفاره مشکل نیست. ما باید در فهم چگونگی ایفای نقش حیاتی عیسی در این سه جنبه بسیار کوشا باشیم. ایجاد نفاق در مفهوم کتاب مقدسی کفاره امری متداول است. برای نمونه بر اساس یک دیدگاه متداول، خدای پدر از دست عصیان ما عصبانی شده است. ولی خدای پسر با چنان شناختی که از سقوط انسان دارد، طرف انسان را در این میان می‌گیرد و به عنوان یک میانجی خشم خدا را فرو می‌نشاند. خدا می‌خواهد همه را مجازات کند و به جهنم بفرستد، ولی خدای پسر می‌گوید به جای اینها مرا تنبیه کن، اجازه بده من به جای آنها مجازات شوم، اجازه بده نه تنها میانجی بین تو و انسان بلکه فرو نشاننده خشم تو باشم. تو می‌توانی خشم خود را بر من وارد کنی. بر اساس این دیدگاه تنشی وجود دارد بین اصلیت خدایی، آنچنان که گویا خدای پدر طرحی دارد که انجام دهد، اما خدای پسر می خواهد خدای پدر را از اجرای طرحش باز دارد و فکرش را عوض کند. نمایش مسخره‌ای به نظر می رسد، ولی مشکلی است فنی در سطح الهیات دانان خبره و ماهر. همچنین دیدگاهی گسترده و باوری غالب در میان مسیحیان، چون که شاید از این دیدگاه پسر مهربانتر و رؤوفتر از پدر باشد. با این حس، توجه مسیحیان بشارتی معطوف به شخص دوم تثلیث گشته است و نسبت به عیسی احساسات دوستانه تری نشان می دهند و در تعلیمات آنها تقریباً به طور کلی از خدای پدر غفلت می شود. اجازه دهید با استفاده از سناریوی زیر تصویری از کتاب مقدس را از این ماجرا برای شما ترسیم کنم. فرض کنید نزد دوستی می روم. به او می گویم دان، دچار مشکل شدم و نیاز شدیدی به پول دارم. می توانی 10,000 دلار به هم قرض بدهی؟ و دان می گوید حتما، و 10,000 دلار به من قرض می دهد. و اینک من می دانم 10,000 دلار به او بدهکارم. من کاملا از نظر شرعی و اخلاقی به او مدیونم. بدبختانه یک روز صبح از خواب بلند می شوم و متوجه می شوم که قادر به پرداخت 10,000 دلار بدهی خود نیستم. اینک دچار مشکل شده هم. ولی خواهرم می گوید نگران نباش، من 10,000 دلار بدهیت را می دهم و بدین ترتیب 10,000 دلار بدهی خود را می پردازم. اینک دیگر مدیون دان نیستم. بدهی من 100% پرداخت شده است. در واقع اینک تنها مسئولیت من در مقابل او که پرداخت بدهیم بوده است به انجام رسیده است. اما فرض کنید من به منزل دان دستبرد بزنم و 10,000 دلار از او بدزدم. دان به خانه می آید و متوجه می شود که 10,000 دلارش گم شده است و به پلیس اطلاع می دهد. پلیس محل را بررسی و اثر انگشت مرا پیدا می کند. خانه ام را تفتیش می کند و 10,000 دلار را نزد من پیدا می کند. سپس مرا دستگیر می کند. ممکن است من به پلیس بگویم از این اتفاق متاسفم. این هم پولهای دان. پول را به او بدهید و ماجرا را فراموش کنید. و یا شاید پول را خرج کردم. اما خواهرم به جایم می گوید لطفاً او را دستگیر نکنید. من 10,000 دلار مسروقه را می دهم. در هر دو از این سناریوها دان متعهد به دریافت 10,000 دلار و فراموش کردن ماجرا نیست، چون که نه تنها من به دان بدهکارم بلکه در حق او مرتکب یک جرم شده ام و بر علیه او عصیان کرده ام. او حق دارد که تصمیم بگیرد که یا آن پول را از من بپذیرد و یا نگیرد، زیرا او کسی است که طرف صدمه دیده این جریان است. وقتی عیسی رضایت خدا را از من با پرداخت بدهیم فراهم می سازد، خدای پدر که خالق من است، کسی که من بر علیه او شوریدم و داور من، می باید تصمیم بگیرد که آیا آن جریمه را توسط دیگری به جای من می پذیرد یا نه. به کلامی دیگر، اگر من جریمه مرگ را به خدا مدیونم، چون که بر علیه او گناه کرده ام و عیسی می گوید من به جای او می میرم و سپس جان خود را به خاطر من بدهد، آیا خدای پدر متعهد خواهد بود آن جریمه را بپذیرد؟ خیر، نخست باید حاکم کائنات جلسه داوری را تشکیل و تصمیم بگیرد که جریمه مرا از جانشین من به خاطر بدهی و دشمنی و خیانتم بپذیرد. آنچنان که می دانیم، خدا نیابت و جانشینی عیسی را برای ما پذیرفت. بنابراین مشاهده می کنیم که از پیش خدای پدر تصمیمی بر اساس فیض محضش گرفته است. این تصمیم بر پذیرش قبل از اینکه زمان شروع شود اتخاذ گردید، مبنی بر پذیرش جریمه و تاوان من از جانشینم و برآورده ساختن اقتضای عدالتش. شاید ما فکر کنیم که پسر بسی مهربان تر از پدر است، اما این ایده کی بود که ما یک میانجی داشته باشیم و کی بعداً این میانجی را فرستاد؟ آنچنان که کتاب مقدس میگوید خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. کتاب یوحنا باب 3 آیه 16. خدای پدر، کسی که ما با ارتکاب گناه بر علیه او شوریده ایم، پسرش را فرستاد تا میانجی ما و او باشد و ما را با او آشتی دهد. در این روزگار الهیات دانانی که متمایل به انکار دیدگاه آنسلم می باشند، به نحوی کمتر به خدایی می اندیشند که می بایست عدالت خود را اجرا کند و راضی شود. آنها به طرق مختلف ایده کلی رضایت خدا را رد می کنند، ولی حتی یک صفحه در عهد جدید وجود ندارد که مؤید این ایده باشد. آنچنان که پولس رسول در رساله به رومیان در هنگام تفسیر فرضیه عادل شدن می گوید خدا این اصل را مستقر نمود برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. کتاب رومیان باب 3 آیه 26. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای خدای پدر، ستایش از آن توست. به حضورت آمده ایم تا دلی پاک به ما عطا کنی و از ناراستی ها دوری کنیم و با شرارت کاری نداشته باشیم. ملکوت تو همچنان که پرجلال است برقرار بماند تا به ابد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.